دن سال 1401 و نو شدن طبیعت زیبا را به همه شما عزیزان شاد باش میگویم و آرزوی سلامتی، خیر، برکت و شادی برای همه شما خوبان دارم. تا برنامه دیگر، خداوند بخشنده و مهربان نگهدارتان.
ساعت 8 بامداد، اینجا رادیو گفتگو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب شاید حدوداً دو دهه هست که ماها موقعی که میخواییم زباله هامون رو دفع کنیم میبریم بیرون، میذاریم توی سطلی مشخصی. یه زمانی روغن حلب 17 کیلویی میدادن، روغن ورامین معروف بود. بعد خانواده ها این روغن ها رو مصرف میکردن، درش رو میبریدن، میکردن یه سطل آشغال، بذاشتن دم در. بعد گاهی یه همسایه ایمانی یکی همسایه رو برمیداشت، گاهی قاعد از یک کوچه به اون کوچه این سطلا. اینا ما رو وقتی بود که یه چیزی نبود که ما توش آشغال بریزیم. خیلی شد تا سازمان میادین میوه و تربار به وجود اومد، کیسه رایگان توزیع کردن بین مردم، به مردم جا انداختن که بابا این زباله ها رو بریزید داخل این مشمعها، بذارید بیرون. تا بعد این سطلایی که الان تو خیابون هست میبینید. و خلاصه فرهنگ بازیافت متفاوت شد. اما این گرچه خاص همه شهره، یعنی ویژگیست که الان تو همه شهر هست، اما جایی هست که امکان این در واقع جمع‌آوری زباله خیلی سخت میشه. جایی مثل مثلا بازار تهران، سبز میدون، یا مثلا تو شهرهای دیگه، بازار قزوین، بازار تبریز، خیلی کار سختی است. برای من خیلی واقعا سوالی که بازیافت اینا چطور امکان پذیره. نمیدونم، اگر تو تهران زندگی میکنید، بازار رفتید، تیمچه رفتید، مثلا جاهای مختلفش، مثلا بازار نوروزخان، جای مختلف رفتید ببینید، اصلا به فکر کردید که چطور میشه این زباله ها رو اینجا جمع‌آوری کرد؟ میخواییم از سرکار خانم مالکی، شادی مالکی، معاون محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری این سوال رو بپرسیم. خانم مالکی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. عیاد شعبانیه رو هم خدمت شما عزیزان تبریک
زنده باشید. خیلی متشکرم سرکار خانم مالکی عزیز. خانم مالکی، به بازیافت میگن طلای سیاه دیگه، یعنی زباله هایی که جمع میکنن و بازیافت میکنن میگن طلای سیاه، و اینایی که تو سطلا سرشون رو میکنن و این پلاستیک منسکار جمع میکنن میگن ما تا روزی نزدیک 400 هزار تومان هم در میاریم. حالا بعضیشون، نه همشون. شما این زباله چطور بازیافت میشه، چطور جمع میشه؟ و مثالی که من زدم رو نمیدونم جدیدید شما یا نه خانم مالکی، مثلا یه جایی مثل بازار تهران چجوری زباله اش جمع‌آوری میشه؟
خدمت شما عرض کنم که به درستی اشاره فرمودید. من یه توضیح خدمت شما داشته باشم. ببینید، در کلان شهر مثل تهران با تراکم و جمعیت بالای انسانی، خب پتانسیل برای تولید بیشتر مواد زائد فراهم میشه. ما روزانه در تهران حدود 5000 تن پسماند عادی در سطح شهر داریم که شهرداری در واقع ملزم هست نسبت به جمع‌آوری، انتقال و پردازش و دفع اونها اقدام بکنه. و قطعا باید یک مدیریت مناسب اصولی بهداشتی در خصوص این پسماندها به کار بگیره. تمام سعی شهرداری هم برای این هست که با به کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در واقع بهترین شکل بتونه این پسماند رو مدیریت بکنه تا کمترین آسیب رو در سطح شهر به محیط زیست داشته باشیم. نکته که شما به درستی اشاره فرمودید این هست که بخشی از پسماندهای تولید شده که حدود 30% اونها در سطح شهر تهران پسماند خشک ارزشمند هست، یعنی مثل همین بطری آب معدنی، قوطی نوشابه.
یعنی 30% 5000 تن دیگه در روز.
بله بله، 30% در واقع از این پسماندی که در سطح شهر تولید میشه پسماند خشک ارزشمند قابل بازیافت
میشه، ثروت آفرینی کرد ازش. بله
بله، و در صورت تفکیک از مبدا و هدایت اونها به در واقع صنایع تبدیلی میتونیم اونها رو مجدد به چرخه طبیعت بازگردونیم.
بله.
در همین راستا هم شهرداری تهران حالا ضمن اطلاع رسانی و آموزش هایی که به صورت مستمر در سطح شهر داره، زیر ساخت هایی رو ایجاد کرده تا شهروندان خوب تهرانی بتونن مشارکت بیشتری رو در این زمینه داشته باشن و در واقع به محیط زیست کمک بکنن. این زیر ساخت ها شامل بهسازی قرفی هست که در سطح شهر موجود هست و حتما شما هم اینها رو ملاحظه فرمودید. ما 450 خرفه داریم در سطح شهر تهران.
بله.
و شهروندان میتونن به راحتی به این قرف مراجعه بکنن و پسماند خشک ارزشمندشون رو که در منزل یا مبادی تولید تفکیک کردن به این قرف تحویل بدن.
بله.
افزایش ساعت کار این قرف رو خوشبختانه در چند ماه اخیر داشتیم و همچنین من یک نوید هم به شهروندان عزیز تهرانی بدم. شهرداری نسبت به راه اندازی قرفی اقدام کرده به نام هایپرمانت‌ها و گلمانت‌ها. ما در هر منطقه از 22 منطقه سطح شهر تهران یک قرفه هایپرمان و یک قرفه گلمان رو افتتاح کردیم.
بله.
که این قرف در واقع قرف خاص بازیافت هستن. مردم عزیز میتونن با تحویل پسماند خشک ارزشمندشون به این قرفه اقلام سوپرمارکتی یا گل و گیاه دریافت بکنن.
یعنی دار اقلام سوپرمارکتی خودشون دارن اون قرفه هایی که شما میگی؟
بله، قرفه داره و شهروندان میتونن پسماند خشکشون رو تحویل بدن. حالا به طور مثال اگر یک گل و گیاه یا یک جنس رو میخوان به ارزش ریالی 20 تومن خریداری بکنن، در دفعات در واقع متوالی که مراجعه میکنن و بار رو تحویل میدن، ارزش ریالی هر مرتبه جنسشون یادداشت میشه، بهشون قبض داده میشه و بعد از در واقع به جمع‌آوری اون قبض میتونن مجدد مراجعه بکنن و در اون جنس مورد نظرشون دریافت کنن.
یعنی در اون جنس رو اون قرفه ها راهنمایی میکنن که مثلا برو فلان هایپر این جنس رو بخر.
نه اون جنس
خودشون دارن.
خیلی بله،
من ندیدم خانم دکتر مالکی از اینجا
شده.
کجا هست؟ آدرس میدید؟
بله، آدرس تمام این قرف در سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران موجود هست.
سایت سازمان مدیریت پسماند. خب
یه نکته دیگر هم خدمت شما عرض کنم. ما در سامانه مردمی 137 کد 7 رو اختصاص دادیم به اینکه مردم بتونن تماس بگیرن و درخواست خودشون رو ثبت کنن. همکاران ما مراجعه میکنن.
بله.
و بار پسماند خشک مردم رو تحویل میگیرن.
137
کد 7.
بله، کد 7. خب
یک اتفاق خوب دیگری که در چند ماه اخیر در سطح شهر روی داده این هست که ما شهر تهران رو بلوک بندی کردیم و سیستم جمع‌آوری خودروی پسماند خشک در حال حاضر راه اندازی شده. این خودروها بر اساس برنامه زمان بندی در محلات تردد میکنن و مردم میتونن بار خشک خودشون رو تحویل بدن به در واقع این خودروهای ملودی که در سطح شهر تردد میکنن.
بفهمید.
انشاءالله در سال 1401 هم امیدوار هستیم که بتونیم با تمام تلاشی که این در واقع در حال حاضر داره انجام میشه سیستم جمع‌آوری هوشمند رو در سطح شهر داشته باشیم. یعنی سیستم جمع‌آوری هوشمند پسماند خشک، اپلیکیشن هایی رو انشاءالله به مردم معرفی میکنیم و مردم میتونن بله با نصب اون اپلیکیشن به راحتی در هر ساعت از شب و روز که خواستن این بار رو به شهرداری تحویل بدن. ببینید در خصوص بازار نکات رو فرمودید.
آره، میخوام اینم تو بازار روزانه چقدر بله. زباله تولید میشه؟
ببینید حجم تولید زباله عرض کردم بستگی به ماه، روز یا به حالا مناسبت های مختلف متفاوت هست. ما کل پتانسیل در واقع پسماند خشک شهر تهران رو خدمت شما عرض کردم حدود 34% هست. این عدد در مناطق مختلف از حدود 27-28% تا 39% حتی متغیر است که میانگین این 34% میشه. قطعا در یه ایامی مثل ایام پایانی سال، اعیاد، خب این یا مناسبت های خاص این در واقع پسماند خشک بیشتر هم تولید میشه.
یعنی به طور متوسط بالغ بر 24-5 تن مثلا زباله تو بازار تولید میشه
روزانه در هر منطقه، در هر منطقه تولید میشه.
خب منطقه 12 من مشخصا بازار به خاطر سختی
بله
انتقال زباله رو دارم میپرسم.
پسماند خشک، کارتون، جعبه و اقلامی از این دست در بازار تهران هم زیاد هست. همکاران ما با مراجعه‌های مستمری که به بازار دارن و تحویل مخازن مخصوص جمع‌آوری پسماند خشک و ماشین‌های مخصوصی که حالا به هر صورت تا هر جایی که امکان ترددش باشه از اونجا به بعد هم به صورت دستی این پسماندهای خشک رو کمک می‌کنن که از محل خارج بشه. غیر از بازار هم من باز خدمت شما عرض کنم، ببینید در تمام مراکز اداری، تجاری، شهرک‌ها به خصوص و مجتمع‌های پرواحد هم در چند ماه اخیر همکاران در سطح مناطق مراجعه داشتن، آموزش و اطلاع رسانی داده شده و مخازن متناسب با اون محل حالا با گنجایش‌های مختلف به این مراکز اهدا شده تا انشالله ما بتونیم بحث تفکیک از مبدا رو به درستی در سطح شهر داشته باشیم. من یه درخواستی هم میخوام از فرصت استفاده بکنم و اینجا از مردم عزیز و فهیممون داشته باشم که به موضوع تفکیک از مبدا در پسمان نگاهی محیط زیست محور داشته باشن. الان در واقع شرایط شهرهای بزرگ به گونه ای هست که واقعا دیگه مراکز دفن به اون صورت جایی نداره و آسیب‌های زیادی به محیط زیست وارد میشه. هر چقدر که ما پسماند بیشتری تولید بکنیم قطعاً با هر روش مدیریتی شیرابه بیشتری تولید خواهد شد و آسیب بیشتری وارد میشه.
من ممنونم از توضیحاتتون. خانم مالکی، ما جایی نداریم الان زباله‌ها رو بسوزونیم؟
ببینید، سوزاندن زباله یکی از روش‌های مدیریت پسماند هست. الان در حال حاضر شهرداری به روش‌های مختلفی در واقع به میاندیشه. چرا ما زباله سوز هم در تهران داریم، ولی قطعا تمهیدات خاص محیط زیستی خودش رو داره. حتی از روش‌های مختلفی مثل احداث نیروگاه بیوگاز که در واقع از پسماند بتونیم کمپوست عالی که در فضای سبز استفاده بشه و یا تولید برق و انرژی داشته باشیم هم در برنامه‌های کاری شهرداری هست.
الان چیکار میکنید؟ الان تلمبار میکنید، چال میکنید، میسوزونید، چیکار میکنید؟
ببینید الان چندین روش اتفاق میفته. خب بخش از این پسماند خشک، پسماند خشک ارزشمند هست، در واقع جمع‌آوری میشه به سمت صنایع تبدیلی هدایت میشه که مجدد به چرخه طبیعت برگرده. یک بخش از اون پردازش پالایش میشه و میره به سمت سایت هایی که تولید کمپوست و کود گرانول که در واقع اون بخش عالی پسماند هست. یعنی در واقع بخش تر پسماند و پسماند به دو بخش تر و خشک تبدیل میشه. بخش تر در واقع مادالی هست. این کمپوستی که تولید میشه مجدد در سطح فضای سبز شهر تهران برای در واقع روشنمو و گیاهان استفاده میشه. بخشی هم که ریجکت هست به سمت زباله سوز یا در واقع مراکز دفن، اون هم به صورت بهداشتی هست.
متشکرم خانم مالکی عزیز.
خیلی
مبارک باشه و خدا
زنده باشید. عید شما هم مبارک باشه. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب بریم بخش به سینما و تئاتر و بخش فرهنگیمون که آقای محمدرضا ایمانیان عزیز به ما خواهند پیوست. محمد رضا، خدمت سلام میکنم عزیزم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشید.
آخر هفته و آخر سال و آخرین برنامه امسال. محمد رضا جان،
بله در
زنده باشید. در خدمتیم محمد رضا جان.
خواهش میکنم، من در همین هفته پایانی سال میخوام دو تا نمایش خیلی خوب معرفی کنم به شنوندگانمون که میتونن در تعطیلات عید نوروز بله. و در فروردین سال 1401 برنامه ریزی کنم برای دیدنش.
خب اینو یه با تأمل بگو که منم بنویسم حتما به تاعتایی که تو معرفی میکنی واقعا کیمیای یعنی کبریت احمره.
یکی نمایش دکتر نون هست، اثر استاد هادی مرزبان، که مدت طولانی هم قرار بود این نمایش به روی صحنه بره، به وقت شرایط کرونایی مدابم هی به تأخیر می افتاد و بازیگر نقش اصلیش هم تغییر می کرد، اما در نهایت پیش فروش بلیت نمایش دکتر نون که قرار هست در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه بره از امروز چهارشنبه 25 اسفند ماه ساعت 12 در سامانه های فروش بلیت تئاتر در از آغاز به پیش فروش میکنه. نمایش هستش که قرار هست در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه بره و هنرمندان مختلفی هم درش ایفای نقش میکنن که نقش اصلی این اثر رو آقای حامد کمیلی هم ایفا میکنن. یکی از آثار و نمایشنامه های مطرح و ماندگار تاریخ ادبیات نمایشی جهان هست که برگردان صحنه این اثر هم سرکار خانم دلارا نوشین و آقای محمد وفایی انجام دادن. اما یک نمایش دیگه هم بخوام خدمتتون معرفی کنم، اثری هستش که به تازگی علی سرابی به روی صحنه برده، نمایشی که چندین سال پیش هم به روی صحنه داشت اما حالا با تغییر سالن به تالار وحدت اومده. نمایش آن سوی آینه به کارگردانی علی سرابی و با بازی ریما رامینفر، الناز حبیبی، مارال بنی آدم، پژمان جمشیدی و خود علی سرابی در این نمایش ایفای نقش میکنن که پیش فروش بلیت این نمایش هم از روز دوشنبه شروع شده در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت در فروردین 1401. که از آثار موفق علی سرابی هم بوده که در نوبت اول اجرای خودش که در پردیس تئاتری شهرزاد به روی صحنه رفت مورد استقبال هم قرار گرفت.
بله.
اما جناب استاد، از شب گذشته یک ویدیویی هم در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر شد توسط سید شهاب حسینی، بازیگر مطرح سینمای کشورمون، و این ویدیو خیلی هم ویدیو جنجالی شده به دلیل اینکه آقای شهاب حسینی یه مقداری به صورت تلویحی عنوان کردن از این بعد دیگه در تقریبا پروژه‌ای به عنوان بازیگر حضور نخواهند داشت مگر آنکه با نگاه و رویکردشون به عرصه فرهنگ و هنر همخوانی کامل داشته باشه، و از همکاران خودشون درخواست کردن اگر این رویکرد رو ندارن اصلا به سراغش نیان و پیشنهادی برای حضور در پروژه سینمایی رو بهش ندن چون قبول نخواهد.
اینم از حریت آقای سید شهاب حسینی. بله
دقیقاً. و یه فیلم سینمایی هم معرفی کنم به دوستان، البته که مجموعه فیلم های سینمایی که قرار هست در اکران نوروزی روی پرده بره پیشنهاد میکنم همه رو ببینین، اما فیلم روز صفر اثر سعید ملکان و همچنین فیلم موقعیت مهدی ساخته هادی حجازی فرد و اثری هستن که هم در کیفیت ساختشون آثار قابل توجهی هستن چه از نظر کارگردانی و چه بازیگری، و همین که در جشنواره های فیلم فرش که اکران شدن، روز صفر جشنواره دو دوره قبل دو سال پیش و فیلم آقای هادی حجازی فر موقعیت مهدی هم همین دوره‌ای که گذشت خیلی مورد استقبال قرار گرفت و جوایز متعددی رو هم دریافت کرد.
محمد جان دیروز بود یا پریروز از یه تئاتری صحبت کردید که تک بازیگر با نقش‌های متعدد.
بله، نمایش کریمولوژی بود.
بله، یه بار دیگه اینم آدرسش رو بده برای شنوندهامون، چون دیروز بعد از برنامه پیام دادن که اینو معرفی کنید، من یادم بود که ازت بپرسم، یه بار دیگه بگوزم.
نمایش کریمولوژی هست. بله. اثر رضا بهرامی که نویسنده این اثر مای مهران رنجبر هست و مجید رحمتی تک بازیگر این اثر نمایشی هست. دو بار به روی صحنه رفته، یک بار در مجموعه تئاتر شهر و یک بارم در تماشاخانه هامون، و حالا در نوبت سوم اجرای خودش به تهیه کنندگی نوید محمدزاده قرار هست در پردیس شهرزاد به روی صحنه بره. اثر بسیار از نظر کیفیت بازیگری و کارگردانی و همچنین متن اثر در خور توجهی هست، و بازی بسیار سخت و حیرت انگیز مجید رحمتی به عنوان یکی از بازیگران مطرح تئاتر کشورمون.
بله.
واقعا دیدنی هست، کما اینکه همین چند وقت اخیر هم همین دیروز پریروز بودش که ما نمایش احتمالات هم داشتیم که تموم شد اجرای خودش، و خیلی از کسانی که این نمایش رو دیده بودن حسرت این رو خوردن که چرا دوبار و سه بار و چهار بار نمایش رو ندیدن.
و این نمایش الان در حال ارائه است
پیش فروش بلیتش به زودی آغاز میشه در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه میره، و به زودی هم اخبار پیش فروش بلیتش در رسانه ها منتشر خواهد شد، و پیشنهاد میکنم که حتما دیدنش از دست ندید.
ممنونم ازت مرزای مانوی عزیز، عیدت خیلی مبارک باشه محمد جان، خیلی به یادت هستیم تو ایام نوروز، از اینکه این مدت کنار ما بودی ممنون، امید که انشالله سال آینده توفیق باشه بازم کنار ما باشید.
منم برای شما آرزوی موفقیت میکنم، خسته نباشید، میگم به همه بر بچهای خوب صبح و گفتگو و رادیو گفتگو، بر بچهای پخش، و تبریک میگم سال جدید رو بهتون، امیدوارم سال موفق و پر از سلامتی و خنده و خوشی هم برای شما همه شنوندگان عزیزم.
ممنونم محمد جان، عیدتون مبارک، به خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم.
جناب حجت الاسلام آقای محمد تقی قادری، کارشناس امور دینی روی خط ارتباطیمون هستن. ضمن اینکه یه بار دیگه به همه شما همیهنان خوبم ایام نیمه شعبان رو تبریک میگم، از جناب قادری تقاضا میکنیم که درباره فضایل این ماه و اعمالی که کمک میکنه به تسهیل تر و روان تر نگاه کردن به زندگی با اعمال و آداب خاص این روز ما رو بیشتر آشنا کنن. جناب آقای قادری سلام عرض میکنم خدمتون، عیدتون پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
قربون شما.
میلاد خجسته حضرت بقیت الله که در آستانه تولد اون حضرت هستیم، خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که گرداننده این برنامه خوب هستند و همه کسانی که این لحظه نورانی مناجات در ایام ماه شعبان با این برنامه ارتباط برقرار کردن، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. بشنویم فرمایشات جناب عالی در این باره.
چون در آستانه میلاد خجسته حضرت بقیت الله الاعظم هستیم، حتما شما اجازه میدید که من چند تا از خصوصیاتی که باید منتظران حضرت مهدی داشته باشند،
بله،
که اگرچه در خدمت حضرت نیستن ولی قلبشون را متوجه خودشون بکنن.
صاحب اجازه هستید آقای قادری، بفرمایید.
خواهش میکنم بزرگوارید. امام امیرالمؤمنین 20 خصوصیت برای منتظرین حضرت مهدی سلام الله علیه در بیانشون بیان میفرمایند و هر کدام از این خصوصیت ها را اگر هر کسی در وجود خودش نهادی نبکنه، یقینا بدوند در کنار اون حضرت هست و حضرت رو با حضرت غالبا انس پیدا میکنند. اگرچه ممکنه امام میفرماید اولین خصوصیت منتظرین حضرت مهدی است ولا یسب مسلما، منتظران حضرت مهدی نزاکت اخلاقی دارند، به هیچ وجه به یک دیگر اهانت نمی کنند، نسبت به هم با کلمات صریح و زشت خطاب نمی کنند. خصوصیت دوم ولا یحتک حریما، منتظرین حضرت مهدی سلام الله علیه کسانی هستند به هیچ وجه تحت هیچ عنوانی به خودشون اجازه نمی دهند وارد متن زندگی مردم بشوند، ضعف‌ها و عیب‌های اونها را پیدا بکنند و بعد پررنگ بکنند و اون را در سطح جامعه و در بین مردم اشاعه بدهند.
آقای قادری من چون دلم می‌خواد این ویژگی‌ها رو شما بگید، چون فرصتمون کوتاهه، از عبارت عربیش صرف نظر کنید و به صورت 1-2-3 به ترتیب اینا رو سریع بگید. مرسی، ببخشید.
خصوصیت دومش اینه که به هیچ وجه به خودشون اجازه نمیدن نقطه ضعف ها و عیب های مردم رو بیرون بیارن و افراد را از چشم دیگران ساقط بکنن. امام میفرماید سومین خصوصیت یک منتظر حضرت مهدی سلام الله علیه اینه در شرایطی که مردم شدیداً نیازمندن، در تنگنای معیشت اقتصادی قرار دارن، منتظران حضرت مهدی کسانی هستند نمیان اموال را حبس کنند، به اصطلاح امروزی ها احتکار بکنند و در اثر احتکار گرانی در جامعه افزایش پیدا کنند، محرومی نتونند حتی زندگی روزمره خودشون را انجام بدهند. امام میفرماید یکی از خصوصیت های منتظرین حضرت مهدی اینه که در زندگی حریف نیستند. زیبایی اونها این هست، اگر چه شما فرمودین من متن عربی رو نخونم، زیبایی کلام در این متن است. میفرماید و یرزون بالقلیل، اینا کسانی هستن که به حد اقلهای زندگی راضی میشن تا دستشون خدایی نکرده به حرام باز نشود. من فکر میکنم اگر تک تک ما این 4 خصوصیتی که از 20 خصوصیت من الان عرض کردم در متن زندگیمون زنده بکنیم، قطعا در کنار حضرت مهدی هستیم یا حداقل رضایت حضرت مهدی را نسبت به خودمون جلب کردیم ان شاء الله.
ممنونم.
خواهش میکنم یا الله اکرمت دعا در امان خدا.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. یه سال دیگه گذشت و ما با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو یک سال همراه شما بودیم. من امیر حسین راسخ، هفته‌های مقابل من آقای دکتر امین هاشمی دوست نازنینم که هفته‌های مقابل خدمتتون بودن، دوستان عزیز تهیه کننده آقای بهزاد محمودزاده دوست عزیز و بزرگوارم تهیه کننده و نویسنده بزرگوار که آثار قلمی خوبی هم در حوزه‌های مختلف شعری دارن، آقای جواد طالبی که اساساً صبح و گفتگو با ایشون راه افتاد و ارائه طرح دادن به شبکه و حدودش 5 6 سال هست که این برنامه به لطف خدا روی آنتن زنده هست، سرکار خانم مرجان پرنداور که عهده‌دار تهیه‌کنندگی بخشی از این مجله صبحگاهی رو در برخی صبح‌ها بودند و بسیار هم توی زمینه فعال بودن، سرکار خانم دهنوی که مسئول هماهنگیمون بودن، جناب آقای میرزایی عزیز که همینک برنامه صبح گفتگو رو کارهای هماهنگی و ارتباطاتش رو انجام میدن و انصافا کار بسیار دشواری، سرکار خانم فاطمه سادات شعار که ایشون هم یکی از مسئول هماهنگی برنامه بودن، بی‌نهایت ازشون متشکرم، فرهاد دهنوی عزیز که الان سکون داره برنامه رو تهیه کنندگی برنامه رو به عهده داره، آقای دکتر سید محمد معافی مدنی که مدیر گروهمون هستن و به نوعی وظیفه پایش و رصد و سیاستگذاری و هدایت برنامه رو از بالا دست شبکه به عهده دارن و انقدر خاکی که گاهی اوقات اول وقت که میان استودیو یه حال اول با ما میکنن، یه انرژی با ما میدن و میرن دفترشون و کمک بسیار زیادی به برنامه در طول این 6 سال کردن و البته در سالی که درش حضور داریم. خب صداوردارای نازنین بسیاری هم با ما همراه بودن، امروز آقای علی فضیلت از دوستان خوب و نازنینم که از اصفهان به تهران میاد برای این کار و امروز به نمایندگی از همه صداوردارا ما ازشون هم تشکر میکنیم و همه عزیزانی که در طول این در واقع روزهای سال با همه قوس و صعودها و با همه فراز و فرودها کنار ما بودن. علی قوقایی بزرگوار دوست خیلی گل و نازنینم که مدیر پخش یه جورایی نظم و نسق پخش، اگر علی قوقایی نباشه واقعا به هم میریزه و یکی از مدیران پخشی که چارچوب میذاره برات و میگه که آقا اینجوری باید حرکت کنی، تو این تایم شروع کنی، تو این تایم تموم کنی، واقعا هم جدیست با همه صمیمیتی که باش دارم، اما به شدت هم ازش میترسم اگر تایم برنامه رو رد کنم از یه ساعتی، نه من بترسم، خیلی ازش میترسم، تو این ترس تو هم با عشق و محبت به علی قوقایی، خیلی ازش ممنونم به خاطر کمکی که در طول سال به جهدهی برنامه میکنه و سر تایم شروع کردن، سر تایم تمام کردن و واقعا اگر کم بودی داشته باشیم اینجا علی قوقایی کسیست که حتما میتونی بهش تکیه کنی و میتونی روش حساب بکنی. خب خیلی از همتون ممنونم که این یک سال ما رو همراهی کردید، ما رو دعا کنید، هم نیمه شعبان هم دم سال تحویل و اگر یادتون بود ما هم شما رو دعا میکنیم، به اتفاق همه همکارانم سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و ازتون خداحافظی میکنم، عیدتون مبارک، خیلی 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 ملتمس دعای خیرتون هستیم.
بله تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو که این برنامه رو تقدیم یکایک که شما خوبان و عزیزان کردن.